است. مثلا هنگام کاشت و برداشت برنج، هنگام صید ماهی از دریا زمزمه می شد. آشورپور زمزمه هایی رو که توی زندگی روزمره گیلانی ها شنیده می شد و دارای مفاهیم بلند بود، تبدیل کرد به ترانه. در واقع ایشون اولین کسیه که اقدام به ضبط و نشر ترانه های گیلکی با تنظیم مدرن و جهانی کرد. همچنین ترانه های گیلکی نخستین بار با صدای اون از رادیوی ملی پخش شد. هنرمندی که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه بسیاری داشت. به همین دلیل با مطالعه اشعار شاعران کلاسیکی مثل مولانا و حافظ با وزن و قافیه و ریتم در شعر آشنا شد. در دوران نوجوانی شعرهایی سرود که نشون دهنده لطافت طبع و ذوق هنریش بود. بعد از تحصیل در مدرسه شهر زادگاهش اومد به تهران و تحصیلاتشو توی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران به پایان رسوند و سالها به عنوان مهندس کشاورزی مشغول بود. در سال 1322 از طریق یکی از آشناها به ابوالحسن صبا معرفی شد و در رادیو تهران به خوانندگی پرداخت. در دورانی که ترانه‌های محلی از دیدگاه جامعه هنری بسیار سطحی و ساده جلوه می کرد، احمد آشورپور با خوندن ترانه هایی که رنگ و بوی کوچه بازاری و مردمی داشت، دل اهالی ایران رو به چنگ آورده بود. آشورپور توسط روح الله خالقی به انجمن ملی موسیقی دعوت شد و مدتی توی این انجمن فعالیت کرد. ترانه های آشورپور نه فقط محبوب مردم گیلان، بلکه ورد زبون خیلی از ایرانیان دیگه بود و مردم ایشون رو به خاطر صدای گرم و زیبا و زبون گیلکی شیرینش میشناختند. در سال 1332 وقتی آشورپور از جشنواره هنری جوانان در بخارست به ایران برگشت، اونو بازداشت کردند. به زندان رفت و به تبعیدگاه خارک فرستاده شد. وقتی آزاد شد، به هر جایی که برای کار کردن پا میذاشت، بیدرنگ نامه ساواک هم دنبالش میومد. با این مضمون که به احمد آشورپور شغل حساس واگذار نکنی. ولی توانایی علمی و مدیریتی آشورپور سرانجام راه باز میکرد و دیگرانو به تکریم با میداشت. آشورپور در عرصه هنر خلاق بود. خوب میدونست که هنر وقتی زنده است که مثل هر پدیده زندگی دیگه‌ای دفع و جذب داشته باشه. اینکه هنرمند خلاق کسیه که عناصر مثبت رو از فرهنگ موسیقایی سایر ملت‌ها جذب کنه و بعضی عناصر منفی، یعنی عناصر کهنه و بی اثر رو دفع کنه. اون میدونست اصالت معنی کهنگی و درجا زدن نداره، بلکه هنر وقتی اصالت داره که ضمن در برداشتن ویژگی های عمومی دارای مهمترین شاخص موندگاری باشه، یعنی محصول زمانی خودش باشه و از دل نیازهای زمانه برآمده باشه. آشورپور فرق موسیقی کهن و ارگانیک رو با موسیقی اصیل روزآمد معنا کرد و بر همین اساس بود که با موسیقی مردمی اروپا آشنا شد و نزد یک خانم اتریشی به یادگیری موسیقی پرداخت. موسیقی آشورپور نه تقلید مبتذل از موسیقی غرب بود و نه بیان ساده و بی‌واسطه ملودی‌های تکراری کوچه و بازار. موسیقی آشورپور بازآفرینی خلاق و هنرمندانه موسیقی مردمی بود. امید عنصر شاخص محتوای ترانه‌های آشورپور بود. مردمی که در پهنه شالیزارها به جنگ زالوها میرن تا زندگی رو پیدا کنن. اونا موسیقی امیدبخش و نشاط‌آور میخواد. موسیقی که طوفان دریا رو نشون بده. ایشون اعتقاد داشت که مردم عادی نمیتونن با ناامیدی و اندوه زندگی کنن. به همین دلیل تلاش میکرد تا با موسیقی امید و نشاط رو به مردم هدیه بده. از جمله آثار این هنرمند میشه عزیز لاکوی، بیشیم کوه، دارم تو را یاد بو خدا، گیلک جان، گل بیاره، باور نکن، گل ابریشم، همسایه لاکوی، جانکور، نکن ناز، شیرین لاکو، سرخ جول، ای خدا، کوراشیم، میدیل، میکوچی لاکوی، همچنین نکن جفاتو، کور میامره، تیجا جان، واجرگلاکو و جینگا جینگا جان رو نام برد. اجرای زنده و قدیمی یکی از ترانه های این هنرمند رو بشنوی. زیباتر از جهان امید ای دوست، در عالم وجود جهانی نیست.
ببینید دوست داشتن مردم چقدر معجزه‌گر است. 85 سالگی هم براتون میخونم. جهان امید ای دوست، در عالم وجود جهانی نیست. هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست. صد بار زهریاس مرا میکشت، گر پاک زهر من نشدی امید. صد بار زهریاس مرا میکشت، گر پاک زهر من نشدی امید. در تیرگی رنج رحم بنمود، بس شام تیره تا بشه این خورشید. بس شام تیره تا بشه این خورشید. تا آن زمان که شهر بوم مرگ، بر جایگاه من فکند سایه. تا آن زمان که شهر بوم مرگ، بر جایگاه من فکند سایه. در کار زار زندگیم بادا، از جادوی امید بسی مایه. از جادوی امید بسی مایه. زیباتر از جهان امید ای دوست، در عالم وجود جهانی نیست. هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست. در عرصه امید خزانی نیست. در عرصه امید
خزانی. اجرای زندگی قطعه امید رو شنیدیم با شعری از مرحوم سپهر و آهنگسازی خود زنده‌یاد احمد آشورپور. احمد آشورپور می گفت تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است. سرانجام احمد آشورپور در 22 دیماه سال 1386 به دلیل عفونت ریوی در تهران چشم از جهان فرو بست. مزار هنرمند در زادگاهش بندر انزلی قرار داره و هر سال پذیرای اهالی هنر و دوستداران موسیقی. کتاب موسیقی فولکلوریک گیلان به قلم فریدون پوررضا یه منبع خوب برای شناخت موسیقی محلی گیلانه. احتمالاً شما صدای استاد پوررضا رو با قطعه پایانی مجموعه تلویزیونی پس از باران به یاد میارید. رضا این کتاب رو در پژوهش موسیقی فولکلور گیلان نوشت که سال 1396 و بعد از فوتش چاپ شد. این اثر پژوهشی به شکل دقیق و با تقسیم بندی منطقه‌ای موسیقی گیلان تعدادی زیاد از ترانه‌های گیلکی رو معرفی کرد که نتیجه حضور مؤلفش در بین روستایان منطقه و گفتگو با اونا بود. اونم با برگردان فارسی و با ارائه آوانگاری کلمات گیلکی. نام پوررضا رو میشه در شمار تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی محلی قرار داد. چه اون زمان که ترانه هاش پر از شور و شادیه، چه اون هنگام که حزن ترانه هاش از جرفای کلامش پیداست. به قول ماه‌طلعت، صدای پوررضا هم قصه آسمون بغض‌آلود و ابری گیلان رو داره و هم شادابی شالیزارای شمال ایران رو. پوررضا در گویش‌های مختلف گیلکی از جمله لاهیجانی، لنگرودی، رشتی و رودباری آواز خونده. این هنرمند 23 فروردین ماه 1391 در حالی که هنوز 6 ماه با 80 سالگی فاصله داشت از دنیا رفت. ماه‌طلعت تو راه رشت دنزلی برام یه آهنگ قشنگ پخش کرد. یه آهنگ با یه صدای صمیمی. ماه‌طلعت در توصیف صداش میگفت مخمل آبی. منظورش صدای استاد ناصر مسعودی بود. آوای خوش ترانه های گیلکی. دکتر افشین پرتو، محقق و پژوهشگر، خاطره ای از استاد می گفت که به جشنواره اقوام در چابهار سیستان و بلوچستان رفته بودند. در اونجا مردم استاد رو تشویق می کردن و ترانه هاشو به نام می خواستن که بخونه. پرتو می گفت دیدم که استاد عشق می ریزه و با خودش می گه با مردم زندگی می کنم. هوشنگ عباسی، پژوهشگر و نویسنده ی کتابی درباره استاد فریدون پوررضا هم ناصر مسعودی رو جزء سه چهره شاخص موسیقی فولکلور گیلان میدونه. مثلث طلایی آشورپور، پوررضا و مسعودی در حالی به موسیقی بومی و محلی خودشون پرداختن که موسیقی بومی جایگاهی نداشت. ناصر مسعودی بیش از 200 ترانه اجرا کرد که اغلب اونا موندگار شدن. مسعودی با صدای نافذش نه فقط در موسیقی بومی بلکه در موسیقی ملی هم نقش تاریخی داشته. افتخار مسعودی اینه که باعث گسترش و انتشار آوای گیلکی در جهان شد. صدای مسعودی که پرورشی یافته ی استادایی مثل علی اکبر شهنازی، محمودی خانساری و احمد عبادیه هویت گیلانه. اون روز تو جاده رشتنزلی ماه طلعت آهنگی رو برام پخش کرد که حالا یکی از آهنگای محبوب من شده. ترانه گل پامچال که در اصل یه ترانه گیلکیه. این ترانه رو سید جعفر مهرداد سروده. جالبه که شعر ترانه گل پامچال مال یه دبیر فیزیکه. البته نه یه دبیر معمولی ها. سید جعفر مهرداد یکی از اون افرادیه که بعضی مباحث کتاب‌های درسیمون از جمله مکانیک دبیرستان رو تعریف کرده. گل پامچال نخستین بار توسط یکی از محصلین دبیرستان شاهپور در رشت اجرا شد. چند ماه بعد از اولین اجرای این ترانه، در جشنی که به مناسبت تأیید ملی شدن نفت در سرزمین کشور از طرف مجلس این شورا و سنا در آستانه نوروز 1330 برگزار شده بود، این ترانه دوباره اجرا شد. گل پامچال در واقع همون ملودی تصنیف جنگلی که از زمانهای دور در بین گیلکی زبانها محبوبیت داشته. تصنیف جنگل زمانی شادی بخش محافل کوچک روستاییان شمال ایران بوده و گاهی لالایی شبانه مادران گیلکی که با زمزمه اون بچه ها رو توی گهواره به خواب بدرقه می کردن. سید جعفر مهرداد انگیزش رو برای سرودن ترانه گل پامچال زنده نگه داشتن این تصنیف فراموش شده عنوان کرده بود. دست بر قضا این بار بخت با شاعر یار بوده و سرنوشت ترانه به شکلی رقم میخوره که حالا بعد از حدود 70 سال از زمان سروده شدنش گل پامچال همچنان به گوش همه ما آشناست. فکرشو بکنید، یه روز سر جلسه ی امتحان درس مکانیک تو یکی از دبیرستانای شهر رشت، وقتی که بچه‌ها مشغول سر و کله زدن با فرمولای قوانین نیوتن بودن، معلم فیزیک تو خیال به کودکی‌هاش سفر می‌کنه. بعد پنجره کلاس رو باز می‌کنه و همراه با هوای مه‌آلود شهر، صدایی از جای دور به گوشش می‌رسه. صدایی که انگار از دل خاطراتش بیرون اومده. همونجا زیر لب ترانه‌ای رو زمزمه میکنه و بعد قلم و کاغذ رو بر میداره و اونو مینویسه. بعد از مدتی یکی از شاگردای کلاس که احتمالاً تکان گروه سرود مدرسه شاهپور بوده همین ترانه رو توی جشن کوچیک اجرا میکنه. اسماعیل گلشنی این ترانه رو میشنوه و به قدری از این ترانه خوشش میاد که تصمیم میگیره ترانه رو ببره رادیو. آهنگ گل پامچال اینقدر به محبوبیت رسید که در این سالها توسط خواننده های مختلف اجرا شد. آهنگسازان و نوازنده های مطرح ایرانی هم آهنگ گل پامچال رو با شکل ها و تنظیم های متفاوت اجرا کردند، مثل احمد پژمان، فریبرز لاچینی و بیژن کامکار. حالا بفرمایید برای خاطره بازی گل پامچال و صدای استاد ناصر مسعودی.
گلی پامچال، گلی پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فاز بحارا، بسته بحارا، شکوفان، شکوفان، غنچ با کوده، غنچ با کوده، چومان روش دارای پیر خال بزد دارای دیریز کابل و سنی دان و شنی امیتون به جارای دیریز کابل و سنی دان و شنی امیتون به جارای. شبان آیم 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 که کنی بر نجال پیل بر تره قربان کی چوم هیدر کی چوم هیدر کی بلا بمیسر جان دل بر باشم قربان دل بر بلا گردان دل بر به هم پیمان دل بر بریز کابل و سنی دانه و شنی امیدون به جارای بریز کابل و سنی دانه و شنی امیدون به جارای
موسیقی یه زبانی بدون مرزه و همه ما به نحوی کم و بیش چگونگی تفسیر صحیح اونو یاد میگیره، چون میتونیم اونو درک کنیم. با زبان ما در ارتباطه، چون موسیقی و زبان به هم مربوطن و به طور یکسان در مغز پردازش میشن، به طور یکسان عمل میکنن. هر دو لحنها و صداها رو طبق قواعدی خاص ترکیب میکنن. حتی کودکان موسیقی رو درک میکنن. اونا موسیقی رو وقتی در وجود مادر بودن شنیدن و یاد گرفتن. آهنگ صدای مادرشون رو میشنون. پس زمانی که به دنیا میان میتونن موسیقی رو درک کنن. میشه گفت که موسیقی آهنگهای زبان رو تقلید میکنه. احساسات هم از طریق سرعت در زبان و موسیقی هر دو بیان میشن. پس ما میتونیم با دانش زبانشناسی احساسات موسیقی رو درک کنیم. برعکس، اهل موسیقی اغلب زبان رو آسان‌تر یاد میگیرن. خیلی از موسیقیدانا زبان رو مانند نواها از بر میکنن. با انجام این کار اونا میتونن زبان رو بهتر به خاطر بسپارن. موضوع جالب اینه که نوای لالایی ها در سراسر جهان بسیار شبیه همه. این امر ثابت میکنه که تا چه اندازه زبان موسیقی بین المللیه و شاید هم زیباترین همه زبان ها. این بار شما رو به شنیدن صداهایی از طبش آهنگین ایران فرهنگی دعوت میکنم. به شنیدن گویش های اصیل ایرانی در دل ترانه های آمیخته به عشق. عشق به سرزمینی که در همه نواحی اون با تمام رنگ برنگی زیر یه پرچم سرنگ ساز همدلی می نوازن. حالا به صدای نواهایی از دل نواحی ایرانی گوش بدیم. به تازه ترین معاشقه نوت‌ها و نواها در عشق‌آباد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به حضور شنوندگان محترم رادیو ایران. با ارادت و احترام نسبت به همراهان عزیز برنامه ایران آبا، در این لحظه بخش آباهای ایرانی را آغاز می‌کنیم و امیدواریم همه علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی در این ساعت همراه ما باشند. من شیرین مسعودی به همراه کارشناس محترم برنامه آقای حسینی جدیدترین ترانه‌های محلی ایران زمین رو براتون انتخاب کردیم و شما رو به شنیدن هم آبایی سازها و آوازها دعوت می‌کنیم. نسل جدید هنرمندان موسیقی نواحی با پشتوانه تجربه و اندوخته‌ای که از اساتید خودشون کسب کردن و البته با بهره‌گیری از قریحه و ذوق و خلاقیت آثار متنوعی رو تولید می‌کنن و از طریق مراکز مختلف استان‌ها برای پخش در رادیو ارسال می‌کنن. گروهی از خبره‌ترین کارشناسان شعر و موسیقی تک تک این موسیقی ها رو بررسی می کنن و در صورت تایید مجوز پخش برای اونها صادر میشه. در مرحله بعد از میان آثار تایید شده بهترین آفریده های هنری که از محتوا، کیفیت، جذابیت و اصالت شایسته برخوردار باشه برای شما عزیزان انتخاب و پخش میشن. موسیقی بدون کلام که شنیدید فرازهایی از آثار هنرمندان استان سیستان و بلوچستان بود. آهنگی محلی با نام ذکر با اجرایی متفاوت از جناب ابوالقاسم حسینی نژاد.
به نام خدا و سلام، عرض ادب و احترام به شما هنرپروران و فرهنگ دوستان عزیز. موسیقی نواحی ایران اطلسی چند لایه، نقشی هزار رنگ، منظومه‌ای پرستاره و آینه‌ای صادق از جوهره زیبایی و میراث شنیداری مردمی در تمدن ایران اسلامی هست. همنوازی سازهای طبلا، بنجو و سیتار در موسیقی بلوچی حتی بدون تصویر و ذکر نام یک احساس و تصور به شنونده میده که گویی در همون لحظه زیر سایه نخل‌ها در کرانه های چابهار و دریای عمان به تماشای نورافشانی خورشید یا پولک پاشی ستاره ها نشسته. این موسیقی ها حتی بدون شعر و کلام به خوبی روحیات مردمی، خصوصیات اقلیمی و عطر و طعم زندگی در هر منطقه رو به ذائقه و تخیل شنونده هدیه میده. از سواحل جنوب ایران به ساحل شمالی سفر میکنیم و در این حال تغییر رنگ و تغییر رنگ رو در موسیقی این دو اقلیم با هم مقایسه میکنیم. آهنگی از هنرمند مازندرانی آقای صادق کشاورز میشنویم با عنوان داغ تو نبینم، با شعری از سید اسحاق فاطمی و تنظیم دانیال شهرتی.
هوا سرد است، اما شعله ی آتش در زیر خاکستر اجاق گرما می بخشد. امواج دریا را تماشا می کنم، فردا دوباره شال و کلاه می کنم، باز هم دل به دریا می زنم، راهی می شوم، امیدوارم این بار به خانه ی امنی برسم.
امشو شنوم دل ما چه بر چادر زنم بی ناله بون، تن سرده اما دل خودی تش بلده بو کل چاله بون، تی داغ نینم جان تی داغ نینم، تی داغ نینم یار تی داغ نینم، زنده کباب جادل جز جز کنه بی خاطری، نینم بره این خودی دل می دبو چنگال بون، تی داغ نینم جان تی داغ نینم، تی داغ نینم یار تی داغ نینم.
از بهشت شمالی ایران به دامنه های زاگرس سفر می کنیم و مهمان مردم شریف لرستان میشیم تا از موسیقی اصیل و ترانه های عاشقانه بشنویم و چشم ها رو در آبی زلال آبشاران و خنک های چشم ساران شستشو بدیم و دل ها رو از مهر و مروت سیراب سازیم.
موسیقی لرستان خوشبختانه درون مایه ها و جلوه های صوتی و تصویری خودش رو حفظ کرده و از گزند طوفان‌های تاریخ در امان مونده. سازهای کمانچه و سرنا آواهای آشنای موسیقی لری هستند و آیین‌های مختلفی که در کشاورزی، دامپروری، عروسی، سوگواری، سنت‌های شیرین قومیتی و مردمی مرسوم بوده و الان هم به همون زیبایی اجرا میشن. در این لحظه اثری خواهیم شنید با عنوان آچنیا به معنی بافته شده. این ترانه با سروده ای از محمد تقی عزیزیان به زبان لکی بر روی یکی از ملودی های قدیمی با تنظیم رضا در بندی ساخته شده و با صدای جناب حسین رضا اسدی خونده میشه. این نغمه عاشقانه تقدیم شما.
همراه باد نمی رود تا روی خانه تو سایه بیندازد و باران ببارد. آفتاب آهسته می رود تا غروب نکند و ساعتی در کنار تو باشد. گروه های محلی بزم خود را آغاز می کنند. وقتی از سیاه چادر بیرون بیایی به شوق دیدارت طوفان به پا می شود.
من بینر بالا اجگیس آچنیا اجگیس آچنیا های 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 نر دالم و چمنم و سا کاسم سا و دسا هلومی خف چوی هلومی خف چوی ای پرچد بیر جان چی چر چی چر چانا هر چمند برشن هر چمند برشن ار لیز شو تار ار سا سرد نسان.
شباهنگام خسته از کار روز و یا سختی سفر چشم به آسمان می دوزیم و در آن پهنه بی انتها در عظمت آفرینش اندیشه می کنیم که معجزه خالق بزرگ کوه‌ها نردبام آسمان‌ها هستند و رشته کوه زاگرس پلکانی برای اوج گرفتن و رسیدن به بلندای خیال.
برای تماشای ستاره‌ها به سوی قله‌های بلند ایلام میریم. بعد از کوه عقاب و منشت به باویال میرسیم. باویال با شکوه و استوار در قلب کشور ایستاده و نگهبانی سربلند برای سرحدات ایران عزیز هست. آنچنان با وقار که هنرمندان خلاق ایلامی برای اون آهنگی ساختن و شعری سرودند که با هم میشنویم. باویال با شعری از غلام رضا ارکوازی به زبان کردی و گویش ایلامی با موسیقی جبار نوری و خوانندگی صالح چراغی تقدیم شما بود.
با کوه باویال پیمان بستم که از هم جدا نشویم. بدون او همچون ماهی بر خاک افتادم. روزها بر فراز کوه باویال با آسمان سخن میگویم و شباهنگام بر دامن بلندش ستاره ها را میشمارم.
کپو او شینه گالی گرم و که من مرید در خدا وری تری ما و منو با و یار
tam xuda atalar nereden araç cavran diyar niyen mergul kuban mazar diyen bir tuç masi ufzal dey xakım bergım pulasın cam çak çakım ve baba yadi
خب به خداحافظی نزدیک شدیم، به عقربه ها نگاه کنیم. راستی که زندگی کوتاهه، خیلی کوتاهتر از حد تصور. مثل همین ثانیه ها که با هم بودیم و مثل باد بهار گذشت. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم و میخواهیم درباره فلسفه غیبت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت بکنیم. اگر موافق باشید استناد کنم به حدیثی که خیلی معروف و مشهور هست. با یکدیگر این حدیث رو بشنویم با مطلع این که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد. حدیثی است که در قالب یک جمله روایت شده، اما با یکدیگر بشنویم.
هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد در جهالت مرده است. بهار الانوار جلد 23 صفحه 89.
بر اساس متن این حدیث معروف و مشهور، فلسفه غیبت یعنی مطالعه راه‌های شناخت برای رسیدن به معنای روشن بندگی. اصل بندگی رو باید مد نظر قرار بدیم. گاهی اوقات غرض خداوند و هدف خداوند از آفرینش انسان فراموش میشه و وقتی اون غرض و هدف فراموش شد، اون وقت اون رویدادهایی که در تاریخ برای هدایت انسان اتفاق افتاده نیز فراموش میشه یا دریافت ناقصی ازش درک میشه. امام زمان علیه السلام در امتداد سلسله جلیله پیامبران است، به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی فلسفه بعثت انبیاء الهی. بعد میرسه به فلسفه بعثت پیامبر خاتم، یعنی خداوند سلسله جلیله پیامبران رو که با هم یه هدف واحد دارن و یه سخن واحد رو نشر میدن، اون وقت به پایان میرسه، یعنی خاتمت پیامبر. بعد وصایت و امتداد هدایت در قالب امامت و بعد رسیدن به امامی که امروز امام غایب است. این درک تاریخی رو اگر حذف کنیم، طبیعتاً دریافت ما دریافت ناقصی است و اون فلسفه‌ای که الان درش هستیم، یعنی فلسفه غیبت و مطالعه در مورد این مسئله، از خاطر ما میره. اصل بر بندگی است، اساس بر بندگی است و امام زمان علیه السلام اولاً دعوت کننده ما به مسیر حق و بندگی است. برای همین فلسفه غیبت یعنی مطالعه راه‌های شناخت برای رسیدن به معنای روشن بندگی. رویکرد کاربردی عقل در رابطه با امام آگاه و نجات از تباهی. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرزندم مهدی زره دانش بر تن اوست، میراث او ادب و علم است. این یعنی تذکر و توجه به مسئله علم. علم خواستگاهش کجاست؟ دریافت کنندش کجاست؟ عقله. برای همین رویکرد کاربردی عقل در رابطه با امام آگاه و نجات از تباهی، نادانی و رها شدن از تاریکی های جهل، ما را به ضرورت معرفت امام عصر علیه السلام باز می‌گرداند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خواهش میکنم این حدیث رو یک بار دیگه از این منظری که الان با یکدیگر گفتگو کردیم مورد نظر قرار بدید. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد در جاهلیت مرده است.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سلام. بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
کتاب شب. سفرنامه در همسایگی خدا اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات روزنامه اطلاعات را برای شما عزیزان بازخوانی میکنی. در میان سفرنامه های حج، سفرنامه‌ای که فراتر از یک گزارش صرف و ورای یادداشت‌های خصوصی باشد بیشتر به دل می‌نشیند. در همسایگی خدا چون این سبقه دارد و همین رضا زاهدی که خود گذشته از روزنامه نگاری نویسنده و مترجم نیز هست، در این سفرنامه سعی کرده فراتر از یک گزارشگر عمل کند. رهاور دهج او از این منظر به دل می‌نشیند و گذشته از این آگاهی نیز می‌دهد. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی این اثر را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضور شما عزیزان می‌کند. در حیات مسجد نبی خدا که نشسته ای، هر چیزی را به مثابه قبولی طاعات و پذیرش دعاهایت تلقی می کنی. ماه مهربان چنان دستهایش را آویخته است که انگار صدایت می کند که آسمانی شوی. در چشمهای بی نهایت آدمی که حیات را سانتیمتر به سانتیمتر پر کردند، ما تصویری مهربانانه دارد. پر است از اشتیاق. پر از میل گسترده به یافتن حقیقتی که در این حیات پای دیوارهایی که از برون نور شکل گرفتند نهایت معنا را دارد. قرن‌هاست این مسجد در سکوت رنگین کمانی از آرزوهای بیشمار را شکل داده است. آدمایی که به سختی از مالاوی، اتیوپی، نیجر، نیجریه، الجزایر و جاهای دیگری از آفریقا، اندونزی، مالزی، هند، جامو و کشمیر، پاکستان، افغانستان، اقلیم کردستان عراق در آسیا و ترکیه و کشورهای دیگر در اروپا به این وادی آمدند. شانه به شانه همچسبانده در صفوفی فشرده که شاید حتی باد هم از میانشان نگذرد. در این مسجد به نماز می ایستند و هر یک از نگاه خود بزرگترین آموزه دین رسول خدا وحدت را فریاد می کنند. دست ها را که به آسمان استجابت گره می زنی، سیمای هزاران هزار آدمی را می‌بینی که راست ایستادند و انگار چشم در چشم خدا دعا می‌کنند. پیش خود شرمنده می‌شوی از خلوص نگاهشان که آرزوهای حقیقت را در گوش خدا زمزمه کرده‌ای. خدا چه بزرگ است که همه این نجواها را می‌شنود و به حقارت نفسانیتی که پشت آنهاست نمی‌خندد. این موج خیلی معناها دارد. اگر با هم باشد چه قدرتی است و تو در میان این جمع که همه جور صورتی دارد تنها حس قدرت پیدا می کنی. ذره هم اگر باشی در این معادله قدرتمندی. همه اینها را در ساعتی گذراندن در مسجد نبی خدا در کنار حرم نبوی به راحتی در می یابی. می فهمی چه آدم های بزرگی در همسایگی خدا زندگی می کنند و تو از آنها بی خبری. آدم هایی که شاید سوز یک یا رسول الله شان به کل عبادت چندین و چند سالت بیارزن و تو حتی ندانی. 40 سال رفت و بیش که من لاف میزنم که از چاکران پیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تویی نشد زمه صاف روشنم. از جاه عشق و دولت رندان پاک باز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شأن من به دورد کشی زن بد مبر. کالوده گشت خرقه ولی پاک دامنم. آهنگران دعای کمیل می‌خوانند. ما را به گوشه‌ای در بیرون حرم رسول خدا راه دادند و در حرم بسته است. در فاصله بقیع تا حرم رسول الله آنقدر جمعیت نشسته است که شوری دیگر به دعای کمیل می‌دهد. جمعیت از باده حضور در بین الحرمین به مستی و شور در آمده است. گمانم دیری نمی پاید که سیل عشق مرا با خود ببرد. وجه شایسته حجاج ایرانی در مراسم همین حال و هواست. هنگامی که آهنگران می خواند که گرچه بد بودم قبولم کرده ای، جمعیت بی خود از خود بیتابی می کند. در آسمان روشن دعا دستهای استغاثه تا بی نهایت ستاره برمی چیند. ما ایم و آرزوی وصل، از بامداد تنهایی تا شام رسیدن. می روی و گریه می آید مرا، اندکی بنشین که باران بگذرد. شوری عشق را احساس می کنم که به قلبم می دود. از کنار خانه فاطمه و علی می گذرم. از کنار باب الجبرئیل و حسن حسین علیه السلام را می بینم که سوگوار مادر بر سینه آسمان خنج می کشند و اسما که همه برکت زمین را غسل می دهد و کفن می پوشاند. بی اختیار گریه امانم را می برد. کوچه هنوز بوی قدم های مبارک علی را دارد و فرق نمی کند که حالا زیر کف پوشی از سنگ باشد یا همان خاک. همه بقی در تاریکا روشن بامداد پس از نماز در مسجد النبی از حضور یگانه هزاران عاشق پر می شود. چشمهای پر از حسرت و عشق پیاله های خون شدند. کسی نمی تواند از مدفن امامان شیعه، مقبره فاطمه علی و فاطمه محمد دل بکند. اینجا عنایت خدا به بندگانش به لطف نام فاطمه و زین العابدین و محمد باقر دوچندان است. اینجا خون به جای عشق جاری است. اینجا عشق آفتاب است. باران است که از ناودانک های کودکی بر سنگ فرش خیس خاطره جاری می شود. اینجا خدا فرشته میفرستد تا راه را روشن کند و عشق میفرستد تا دل را بگیراند. اینجا آفتاب هم آهسته بیرون میآید مبادا که خواب پروانه ای فرشته ها را برهم بزند. آوخ که چه غریب است عشق، چه تنهاست عاشق وقتی در کوچه های خالی مدینه نیم شبان شروه تنهایی میخواند. دیوارهای بقی آواز حزن است. نگاه های آدم هایی که دزدانه از زیر نگاه شرطه ها سرک می کشند تا غریبان بقی را ببینند پر از درد تنهایی است. بقی برای خودش یک دنیاست. آدم هایی از شهرها و کشورهای مختلف از ساعتهای مانده به اذان صبح در بین الحرمین جمع می شوند تا به محض آنکه شرطه ها اجازه دادند و در را گشودند به بقی بیایند و زیارتی کنند و بروند. در این میان وضع زنان بسیار جالب توجه است. آنها اکیداً حق ورود به بقی را ندارند. با این حال دلشان نمی آید از این مقابر شریف دل بکنند و تا زمانی که بتوانند در محبته بیرون بقی می مانند. آنها پنهان از چشم مأموران مقداری خاک مقابر را در کیسه نایلونی می ریزند و با خود می برند. احیاناً برای بیمارشان یا اینکه خانه ای را با آن تبرک کنند. آنها در حقیقت عاشقند، چیزی که شاید خیلی از ما که امروزی تر به بقای اطرافمان می نگریم نتوانیم دریابیم. این در حقیقت سیمای عشقی تابناک و شورانگیز است. عشق بالاترین گوهر هستی و منشأ امید است. حالا می خواهد به یک اعتقاد ختم شود یا به یک حقیقت. آنچه هست عشق است که پیدا می شود. تا که عاقل به کنار آب پی پل می گشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. در این دیوانگی شوری است که حرکت ایجاد می کند و در این حرکت انرژی است که ما را بالا می کشاند. روز اولی که بر کنار بغلی ایستادم، با خود می اندیشیدم که نمی خواهم راه برخی هموطنانم را پی بگیرم. اما این محبته خاکی با چند تک سنگ سیاهی که این سوی آن سوی قرار دارد، چنان مغناطیسی در وجودم ایجاد کرد که بی اختیار خود را دیدم که مانند دیوانه‌ای شورت‌ها را کنار می زند تا بلکه کمی به قبور نزدیکتر شود. و فردا صبح بود که دیدم مقاومت نمی توانم. این مقابر بی اغراق دیوانه کننده است و چنان جاذبه‌ای در خود نهفته دارد که دوست داری در دام آن بیفتی. حال تو مانده ای و معطلی جنون‌آمیز آدمی گرفتار. عشق پای رفتن را از تو می ستاند. مگر می شود بدانی در گوشه ناپیدا الگوی درست همه آدم‌های جهان زهرای عطر خفته است و تو با آرامش از کنارش بگذری. مگر می شود قلب علی و دیدگان پیامبر خدا اینجا دفن باشد و تو با آرامش از کنارش بگذری. تویی که شاید به عمرت همین یک بار فرصت عاشقی را یافته ای. تو فید هستی عشقند آدمی و پری. ارادتی به نما تا سعادتی ببری. چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی. که جام جم نکند سود وقت بی بسری. ما به عشق زنده ایم و عشق حقیقتی است که در مدینه به بالاترین وجه خود آشکار است. عشق سفره ارغوانی امید را بر کوچه های خاک گرفته انتظار می کشاند تا به صورت گلی ظهور کند که گلبرگایش هر یک خوشبوترین عصاره رسیدن را در خود دارد. ما به عشق زنده ایم و بقی نشانی کوچه در بهشت است که زیباترین جلوه های انتظار و امید را در خود دارد. ما به عشق زنده ایم و حج یعنی آخر معرفتی عاشقانه. وقتی از همه چیزت می گذری و لباس احرام به تن می کنی، آماده می شوی که از همه چیزت در راه عشق بگذری. تا پیش از حج، هنر ما مخفی شدن پشت ماسک ها و نقش هاست. اما ماسک را که برداشتی، وقتی مثل همه آدم های دیگر فقط با خودت و فقط با واقعیت های خود تنها شدی، و چیزی نداشتی که پشت آن مخفی شوی، ناگزیر به واقعیت خود باز می‌گردی. مانند شبنم از برگ گل می‌افتی و وجودت دیگر قائم به شخصیت گل نیست. خودت هستی و بیکرانگی وجود خود. حج مرزی نازک است. وقتی از این مرز گذشتی، فرصت خوب بودن دوباره را پیدا می‌کنی. و خوب بودن فرصتی است که به هر کسی نمی‌دهد. حکایت غریبی است. در تمامی آسمان به این بزرگی مدینه فقط یک ستاره می‌بینی که آن هم به تو چشمک می‌زند و مال هر کسی است که آن را بیابد و کشف کند. مال کسی که نردبان را به دیوار دل بگذارد و تا آسمان بالا برود تا ستاره‌ای برچیند که مال همه است و مال هیچ کس نیست. در حج هم این نردبان را به تو می‌دهند و هم لحظه‌های دوباره زیستن را برایت فراهم می‌کنند. دستت را دراز کن. ستاره مال توست، مال دل تو. درک فضیلت حج به آبادی باغچمان می افزاید. ما دوباره زاده می شویم و در خدا غوطه‌ور می شویم و این بار که به زمین آمدیم دستای من از بوی خوش رازقی پر است و قلب من از شکوه عشقی تازه روشن. ای کاش تمام نشود. ای کاش همه صبح‌ها به اذان مسجد النبی ختم شود که تو در آینه آن خود را روشن‌تر از همیشه می‌پنداری. ای کاش حج در درون همه ما جاودانی شود تا آدم‌های دیگر شویم. مدینه شهر توقعات بزرگ از خود است. در تاریخ اسلام هم هنگامی که رسول خدا از همه چیز خود و از عشق خود مکه گذشت، تازه به وقوف به مدینه دست یافت و از خود هجرت کرد تا مأموریت بزرگ الهی را به انجام رساند. برای همین هم است که اینجا فکر کردن به دل مشغولی های روزمره زندگی را هم برای خود جایز نمی دانی و به خودت عتاب می زنی که در محضر رسول خدا و این اباطیل. حج از این منظر مأموریتی الهی است. انسان زرد در مجذور خواستها و نفسانیات تقسیم بر خدا به توان بی‌نهایت مساوی انسان کامل می شود. خداوند دائم این مأموریت را تجدید می کند. اگر درست باشد که یک بال شیطان در مدینه سوخته است، قطعاً بال دیگرش در سفر حج می سوزد. آنجا که حج ابراهیمی داروی دردهای انسان است. آن زمان که بدون بزکای معمول آرایه‌های خود را از خود ستردی و حتی اجازه نداشتی با زدن عطر بوی عفن گندیدن روح را بپوشانی، تازه فرصتی داری که به روح خود که از پنجره چشمهایت سرک می‌کشد نگاه کنی و بسنجی که در کجای جهان ایستاده‌ای و از زندگیت چه می‌خواهی. برعکس شیطان، انسان با دیدن گنبد خضرای رسول الله تازه بال در می‌آورد. اینجا باید در خودت تجدید نظر کنی و موتور محرکت ایمان را متحول کنی تا بلکه به مقصدی که تعیین شده است برسی. مقصد قلب توست که باید محل آرامش و عشق باشد. مأموریت تو مأموریت غیر ممکن نیست. حج ابزار لازم را برای رسیدنت فراهم می کند. و اینجا هم راحتت نمی گذارند لایه‌های خصلت‌هایی که پیش از حج هم آنها را نمی پسندیدی محاصرت می کند. یکی به تملق و بیکفایتی و آن دیگری به لابه و گدایی پیش کسانی که ارزشش را ندارند. این خصلت‌ها در حج هم محاصرت می کنند و حقارت انسان را می بینی که اینجا هم دست بردار نیست. همه منفیات و نفسانیتی که تو را از خدا دور می کند و از خدایی بودن باز می دارد، در چشم برهم زدنی زیر و رویت می کند و تو تنها و غریب می مانی با حجم دشوار حمله های شیطانی. در حج این خصلت های ناپسند را بیشتر و درشت‌تر از گذشته رصد می کنی. اگر تا دیروز خصلت ها و ضعف های بنی بشر را می دیدی و می گذشتی، در اینجا آوار سنگین آن را تاب نمی توانی آورد و گیر کار هم همینجاست. اینجا نمی توان حقارت انسان را دید. اینجا دوست داری در اوج عزت باشی و هماسه را از جایی شروع کنی که شرارت ها مردند و اینک انسان متولد شده است. اینجا جایگاه عمل است. سر در راه باید نهاد و تا جان به بدن هست با گذشتن از خود به انسانی ترین وجوه درون دست یافت. در این مأموریت لباس احرام کفن شیطانیت درون است و در پایان انسان است که بر جانماز و ارغوانی عشق زاده می شود. مدینه در این مأموریت دل خود ماست. فرقی نمی کند در کجای جغرافیای جهان ایستاده ای. اینک تویی و درونت و چکاچک نبردی پایان نیافتنی. شبهای مدینه گرم و شورانگیز در شیب پایان است. در مدینه دوباره زاده شدم و حالا در آستانه آزمایشی دشوارتر باید آنچه را به امانت گرفته بودم همینجا بگذارم و درگذرم. پس باید پوست انداخت و گذشت و در گذر از این همه وابستگی و دلبستگی و شیطان نفس تنها یک سلاح برداشت. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی پوست انداختی و حجابی میان تو و نفست باقی نماند، تازه اعتراف باید کرد به بیمقداری خیش که پرده ها کنار زده شدند و حجاب تو بگذشتت، واقعیتت فرو افتاده و تویی و داستان تکراری حبود. با این تفاوت که این بار میدانی یافته ای تا با تعهد به آینده بیش از این در منجلاب زندگی فرو نروی، بلکه حتی رشد کنی و بالا روی. اینجا نقطه آغاز مسئولیتی سنگین است. سنگین تر از همه گذشته، همه تاریخ. و تو در این مسئولیت بار امانتی را بر دوش خواهی گرفت که در گذشته هرگز چنین وزنی نداشت. خداوندا، من بیاورو به درگاه دخت رسول خدا چه پیشکش کردم؟ آینه زنگار گرفته دل را با کدام امید نزد رسول خدا آوردم؟ در این مسلخ جز دل متزلزل و انبار مردد خود چه چیز برای قربانی دارم؟ مدینه، عشق تو را وامی نهم و دل را به کعبه میبرم تا از همه لطف و مهربانیت بر ناچیزترین چیزی که برایت پیشکش آوردم، دلم باران عفو ببارانی. بار الله مرا بپذیر. دوباره آغاز میکنیم و این معجزه نیست. ارحم الراحمین تو را دوباره پذیرفته است. ارحم الراحمین انقدر رحمت دارد تا تو را دوباره قبول کند. تویی که از کجی ها و پلشتی زندگی در منجلاب جهان هیچ شباهتی به اصل خیش نداری. تو را دوباره به آغاز راه میدند. به آغاز خودت. و این فرصت کمی نیست. گرچه فرصت ها چون ابر در گذرند و حسرت تو بی پایان است. هرچه هست و هرچه خواهی شد همه به خودت بستگی دارد. معجزه آنجاست که عبور از این مرز تو را از نو می زایاند. مانند کودکی زاده می شوی. همه چیز را از وجودت بر می گیری و آغاز می کنی دوباره برپا شدن و راه رفتن را. تو در اینجا از هرچه غیر خداییست پاک می شوی. مشق کودکی را خط می زنی تا انسان دیگری متولد شود. لبیک اللهم لبیک. و با لبیک بزرگ می شوی و لبیک آغاز پذیرش مسئولیتی است که با تو آغاز می شود. انسان می شوی و اگر عروجی دوباره برای خود متصور باشی از همین ایستگاه آغاز می شود. شجره همان جایی است که تعهد آغاز می شود. همه این قرارها با بندگان خدا بر سر کیفیت رابطه ای تو هم با مسئولیت از همین جا آغاز می شود. شجره درخت عاشقی است. در زیر درخت حبود کرده ای و از زیر شجره عروج می کنی. و این حقیقت نوزایی انسان است که در عشق طلوع می کند و عشق در او طلوع می کند. به سوی معجزه پیش می روی. خوب نگاه کن. تو می توانی سرآغاز همه خوبی ها شوی. سرآغاز همه دوست داشتن ها و خدا در تو طلوع می کند اگر ابرهای تردید و وسوسه را از آسمان دلت کنار بزنی. به خانه آزاد و پاک، به بیت الله الحرام می روی و حیف است که با ناپاکی خود ساحت این خانه را بیالایی. پس پاک شو و دوباره آغاز کن. در این راه از شیطان خارج شو و در فرشته درآ که خانه پاکان و آزادگان تو بنده پاک خدا را می طلبد. طواف خانه جز به پاکی ممکن و پسندیده نیست. پس هرچه از گذشته، از گناه، از لذات غیر خدایی با خود برداشته ای، همینجا بگذار و غسل کن در رحمت خدا و تن شستت را چنان بپوشان که دیگر نه لباس ظاهرت باعث تمیز تو از دیگران شود و نه نقاب ظاهرت. نه خدم و حشمی برای حکم راندن و نه ظاهری برای تفاخر و دروغ و تزویر. اگر لباس اربابی به تن داری، اینجا دیگر مانند همه ای. اگر جامعی از تقوا را لباس ظاهر خود کرده ای و با آن فخر می فروشی، باز هم خود خودت هستی و تنهایی اندوهبار آدمی که بی نقاب احساس سبکی می کند. از اینجاست که انسان زاده می شود. مثل روز نخست، بی هیچ آرایه‌ای که او را تحریف و تعریف کند. از این کاروان اگر جا بمانی، معلوم نیست دیگر فرصتی بیابی برای عاشق شدن و افتادن در مسیر فرشته. ای ساروان، آهسته رو با ناتوانان صبر کن. تو بار جانان میبری، من بار هجران میبرم. سفر اصلی تازه آغاز شده است. انسان و مأموریت او تازه آغاز شده است. از اینجا انقدر صفر کنار هم قرار میگیرد تا بی نهایت شود. بی نهایت از یک آغاز می شود و تو آن یکی که باید از هیچ همه چیز بسازی. مأموریت آغاز شده است. سفر آغاز شده است.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در سایه سار نخل ولایت،
نظام سیاسی کشور ما و حمدالله نظام دارای رشد و ثبات و اقتدار است، برآمده و متولد شده از یک انقلاب عظیم است. رهبر اون انقلاب و پدید آورنده اون انقلاب و معمار نظام اسلامی برآمده از اون انقلاب، مرد بزرگی است که امروز بعد از 30 سال از رحلت ایشان، حضور او در جهان همچنان محسوسه. تأثیر او، تأثیر عظیم او و تأثیر انقلاب او رو انسان در جهان امروز میتوانه به وضوح مشاهده کنه. نظم بین المللی چند قطبی جهان متأثر از انقلاب اوست. افول قدرت‌های بزرگ متأثر از انقلاب اوست. تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا متأثر از انقلاب اوست. نفرت عمومی از صهیونیسم که امروز به طور واضح در دنیا دیده می شود متأثر از انقلاب اوست. صراحت بسیاری از ملت ها به خصوص جوانهاشون در نفی ارزش‌های غربی که امروز مشاهده می‌شود متأثر از انقلاب اوست. امروز در جهان غرب، در اروپا، حتی در آمریکا و کشورهای وابسته به اینها انسان می‌بیند یک حرکتی را به سمت بیزاری از ارزش‌های غربی. اینها انقلاب امام بزرگوار ما و انقلاب ملت ایران قطعاً تا حدود زیادی در همه این چیزهایی که عرض کردیم مؤثر بوده است و تأثیر گذاشته. یک چنین انقلابی امام بزرگوار به کمک مردم به وجود آورد.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 45 تا 60 سوره مبارکه هجر گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه.
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 45 تا 60 سوره شریفه هجر می‌پردازیم. در آیات 45 و 46 می‌خوانیم: ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. پرهیزکاران در باغ‌ها و چشمه سارانند و آنان خطاب شود به سلامت و آسودگی بدانجا پای نهید. برای کسانی که شیطان را دشمن خود گرفتند و به سوی خدا متوجه شده و تقوا ملکه آنها شده، بهشت‌هایی مهیا شده که در آنها دو نعمت بزرگ وجود دارد: نخست سلامت از هر رنج و نقصی و دوم نعمت امنیت از هر خطری. در دعایه 47 و 48 می‌خوانیم: و پرهیزکاران را هر کینه‌ای از دلهاشان ریشه‌کن می‌سازیم، برادرانه چهره به چهره بر تخت می‌نشینند، آنجا و در میان